ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 امروز در مسقط انجام می‌شود. سخنگوی قوه قضاییه میگوید هنوز حکمی برای پرونده قنچه قوامی صادر نشده است. 4.5 تا 5 میلیون تن در ایران به بیماری دیابت مبتلا هستند. مذاکرات هسته‌ای ایران با نمایندگان گروه 5+1 امروز سه‌شنبه در جلسه‌ای با حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، کاترین اشتون هماهنگ کننده گروه 5+1 و معاونان وزرای خارجه 5+1 در مسقط پایتخت عمان انجام می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای عراقچی در این رابطه گفته است که ایران پیش از آغاز مذاکره با 5+1 با نمایندگانی از کشورهای روسیه و چین رایزنی خواهد کرد. هنوز مشخص نیست این مذاکرات به شکل دست جمعی انجام خواهد شد یا ایران 2-2 با نمایندگان 5+1 دیدار خواهد کرد. همچنین گفته شده که ممکن است ایران امروز مذاکراتی دو جانبه با هیئت آمریکایی داشته باشد. سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه اعلام کرد هنوز حکمی در زمینه پرونده قنچه قوامی دختر 25 ساله ایرانی بریتانیایی صادر نشده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای که در یک نشست خبری سخن می گفت تأکید کرد قنچه قوامی در این پرونده اتهام دیگری هم داشته است که بر اساس آن قرار منع تعقیب صادر شده. به گفته او به این قرار اعتراض شده، دادگاه اعتراض را پذیرفته و به همین منظور پرونده به دادسرا ارسال شده است. معاون مرکز مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت می‌گوید دست کم 4.5 تا 5 میلیون تن در کشور مبتلا به دیابت هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علیرضا مهدوی در آستانه روز جهانی دیابت 23 آبان ماه تأکید کرده در استان‌های یزد و بوشهر ابتلا به این بیماری به بالاترین میزان در کشور می‌رسد. تا سال 2030 میلادی در ایران دست کم 6.5 میلیون فرد مبتلا به دیابت وجود خواهند داشت. به گفته رئیس انجمن دیابت ایران، اضافه وزن، عوامل محیطی، بی‌تحرکی، تغذیه ناسالم و عوامل اقتصادی اجتماعی از عوامل ابتلا به بیماری دیابت است. رئیس انجمن تالاسمی ایران میگوید کیفیت پایین و قیمت گران تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران تالاسمی آنها را در شرایط دشواری قرار داده است. خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه گزارش داد مجید آراسته با تأکید بر حاد بودن وضعیت تجهیزات پزشکی این بیماران گفته است برخی از تجهیزات وارداتی گران قیمت هم کیفیت پایینی دارند. و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دوشنبه شب اعلام کرد مذاکره کنندگان در عمان گفتگوهای دشوار، صریح و جدی با یکدیگر داشتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جن ساکی بعد از انجام مذاکرات سه جانبه روز دوشنبه در عمان اعلام کرد ایالات متحده تمرکز خود را معطوف به پیشرفت مذاکرات کرده است. او اضافه کرد هنوز برای انجام کارها فرصت وجود دارد. طرح پیشنهادی دولت حسن روحانی مبنی بر احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در شامگاه دوشنبه به تصویب شورای عالی اداری رسید. در همین راستا خبرگزاری جمهوری اسلامی نیز به نقل از کارشناسان اقتصادی گزارش داد که با احیای این سازمان تغییرات مناسبی در اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد. میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد مقیم پاریس، از او میپرسد احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در برگیرنده چه پیامی است؟ فریدون خاوند:
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سمبل یا نماد یک راه و رسم تازه است در سیاست‌گذاری ایران. 66 سال پیش کشوری که از خواب دیرینه قرون و اعصار بیدار شده بود تصمیم گرفت نهادی رو به وجود بیاره به نام سازمان برنامه تا چارچوبی فراهم بشه برای بدنه نوپای کارشناسی کشور که آینده نگری بکنه و برنامه بریزه و به تدریج تبدیل بشه به با نفوذترین قطب تکنوکراسی در کشور برای مدیریت درآمدهای نفتی در خدمت توسعه. در سال 1151 اسم اون شد سازمان برنامه و بودجه. با انقلاب اسلامی این سازمان به اتهام اینکه پایگاه آمریکا هست به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و تضعیف شد، ولی بعد از جنگ ایران و عراق دوباره شد کانون تکنوکراسی نوپای جمهوری اسلامی و بودجه های سالانه و برنامه های 5 ساله اول تا چهارم رو تدوین کرد. در سال 1178 اسم اون تغییر پیدا کرد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی. محمود احمدی نژاد همزمان با اوجگیری درآمدهای نفتی این سازمان رو منحل کرد و توانست بدون مزاحمت تکنوکرات ها 700 میلیارد دلار درآمد نفتی رو هزینه بکنه. امروز با احیای این سازمان پیام دولت روحانی این هست که دوره احمدی نژادی در سیاست گذاری اقتصادی به سر آمده و بار دیگر کار به کارشناس سپرده شد.
خبرگزاری جمهوری اسلامی شب گذشته به نقل از کارشناسان اقتصادی گزارش داد که با احیای این سازمان تغییرات مناسبی در اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد. آقای نوبخت، سخنگوی دولت هم همین نظر رو داره، شما هم سهیم هستید در این اظهار نظر آقای خاوند؟
من فکر میکنم که تاریخ رو نمیشه تکرار کرد. سازمان معتبری که 65 سال پیش در کشور به وجود آمده بود 7 سال پیش منقرض شد و بخش مهمی از کارشناساش هم پراکنده شدند. تکرار این تجربه به نظر من چندان مفید نیست، دست کم به دو دلیل. اول اینکه بازسازی این سازمان و عملیاتی شدن اون به چند سال تلاش نیاز داره و صرف هزینه و انرژی زیاد. به علاوه عصر نظام‌های متمرکز برای تهیه برنامه‌های طولانی مثلا 5 ساله به سر آمده. دیدیم که برنامه اول تا پنجم جمهوری اسلامی هم مثل سند 20 ساله عمدتاً روی کاغذ باقی موندند.
پس چه کار باید کرد آقای خاوند؟ باید دست از برنامه ریزی برداشت به نظر شما؟
مهمترین و مؤثرترین برنامه این هست که کشور در درجه اول بین اقتصاد دولتی و اقتصاد آزاد تکلیفش رو روشن بکنه. مسئولان ایران باید بگن چی میخوان و کجا میخوان برن. ایجاد محیط مناسب برای سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی بارها و بارها مؤثرتر هست از برنامه‌های دراز مدتی که اغلب هم به جایی نمیرسن.
گفتگوی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد مقیم پاریس.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
خب حالا نوبت میرسه به شنیدن اظهار نظرهای برخی از شنوندگان رادیو فردا که لطف کردند و نظراتشون رو با ما و شما در میان گذاشتند.
به نام خدا، سلام از کردم. من حساب کسیم از شهرستان روته رسانی گیلان. من دوباره داره میگم هر گونه همکاری و این حکومت و این دولت اقدام زد به خدا، زد به شریعت، زد اقدام زد به خودشونه. اصلا مذاکره نکنین، آدم حساب نکنین اینا رو. هر کشور این با این داد همکاری میکنین، باید اون کشور باید تعلیم بشه. آیه اوباما، آمریکا، آیه پنج برابر یک، من نمیدونم کشورهای دنیا، اینا ضد خدا هم دروغ میگن، هستی میگن ما دستشون اسیریم.
اختلاف آمریکا و پنج برابر یک که نمیخوان با ایران مصالحه کنن و توافق کنن چیه؟ این رژیم غیر ایرانی رو قبول ندارن، نمیتونن بهش اطمینان کنن و ما مردم ایران هم قبولش نداریم این رژیم رو. این رژیم رژیمیه که بزار جو بلا به سر این کشور رو برده. رژیمی نیست که مردم بهش اطمینان کنن. در هیچ جای دنیا هم قابل اطمینان نیستن اینا.
آقای نوری المالکی که ظرف 2 دوره مسئولیتش در عراق زمینه رو برای بروز داعش و مشکلات دیگه فراهم کرد و تا جایی پیش رفت که آقای سیستانی، آیت الله، مرجع شیعیان عراق هم از ایشون ناراضی بودن، ولی امروز میبینیم که رهبر جمهوری اسلامی خدمات ایشون رو ارزنده توصیف میکنن، در حالی که این حق مردم عراق و حق آیت الله سیستانی هست که قضاوت کنن درباره کشورشون و اون کسی که کشور رو به این روز انداخته و این شکاف رو بین اقلیت‌های سنی و شیعه ایجاد کرده. ما مثل اینکه پدرخوانده منطقه هستیم، همه جا باید اظهار نظر کنیم. تعجب واقعا.
نظر چند تن از شنوندگان بود. امیدوارم به زودی صدای شما رو هم از رادیو فردا پخش کنیم. اما روزنامه روسی کمرسانت به نقل از منابع دیپلماتیک خود نوشت که روند لغو تحریم ها علیه ایران تنها مسئله ای است که دستیابی به توافق جامع نهایی با این کشور را زیر سوال میبرد. به گفته یه دیپلمات های روس، امضای توافق هسته‌ای قبل از ضرب العجل 24 نوامبر 3 آذر ماه حیاتی نیست، اما تلاش همگان این است که مذاکرات پیش از این تاریخ به نتیجه برسد. آنا رایسکای گزارش می‌دهد.
یک دیپلمات روس که هویتش فاش نشده به روزنامه روسی کمرسانت گفت که ایران و گروه 5 بالاوی 1 در مذاکرات هسته‌ای تمام اختلافات خود را رفع کردند و تنها مسئله چالش برانگیز روند لغو تحریم هاست. این منبع آگاه مدعی شد که ایران بر لغو تمام تحریم ها به محض امضای توافق هسته‌ای با 5 بالاوی 1 پافشاری میکند که به گفته این دیپلمات تقاضای دست نیافتنی است. وی تشریح کرد تحریم های شورای امنیت و تحریم های یک جنبه غرب علیه ایران اعمال شده و چگونگی لغو آنها متفاوت و زمان بر است. این دیپلمات افزود پیشنهاد شده که لغو تحریم ها به گزارش های آژانس بستگی داشته باشد. او تشریح کرد قرار است آژانس بین المللی انرژی اتمی ماهانه پیرامون فعالیت هسته ایران گزارش تهیه کند و چنانچه برآورد این سازمان رضایت بخش باشد، بخش از تحریم ها یا به صورت خودکار و یا پس از رأی زنی به 5+1 لغو خواهد شد. فیودر لوکیانوف، کارشناس امور بین الملل در مسکو، نسبت به نتیجه بخش بودن مذاکرات خوشبین است.
Тема Ирана в ближайшее станет главной, потому что период танцев таких ритуальных, которые вели все участники.
احتمالاً موضوع ایران در این روزهای پیش رو مهمترین مسئله بین المللی خواهد بود. رقص‌های دیپلماتیک چند ساله باید سرانجام به نتیجه برسد. دورنمای این مناقشه به قدری مبهم است که به دلایل اعتباری و منطق سیاسی طرفین نباید آن را بدون راه حل بگذارند.
Просто по соображениям престижа и вообще политической логики.
شنبه گذشته مناقشه هسته ایران در کانون توجه رئیس‌جمهوری وزرای خارجه روسیه و آمریکا بود. سرگی لاوروف در پی دیدار با جان کری گفت که مسکو و واشنگتن مصممند که پیش از موعد مقرر توافق هسته ای با ایران حاصل شود. یک دیپلمات روس که نخواست نامش فاش شود به روزنامه کمرسانت گفت که این دیدار به ابتکار آمریکایی‌ها انجام شد و تشریح کرد برای دولت اوباما بسیار مهم است که مذاکرات با ایران تا 24 نوامبر به نتیجه برسد، در حالی که سایر اعضای 5+1 بر حصول توافق پیش از این تاریخ چندان تاکید ندارند، بلکه بر آنند که به توافق محکم دست یابند. وی افزود به تعویق افتادن تاریخ توافق و تمدید مذاکرات فاجعه نیست، البته به شرطی که تندروها در کنگره مسئله ساز نشوند. آنتون کلاپکوف، کارشناس مسائل بین المللی در مسکو، معتقد است که در صورت عدم دستیابی به توافق پیش از 24 نوامبر مناقشه هسته ای ایران عملا لاین حال خواهد شد.
Вопрос ядерного кризиса имеет очень серьезное внутриполитическое измерение и в Иране, и в США. Если не будет конкретных
результатов. دلیل که این مناقشه به طور چشمگیر با مسائل داخلی در ایران و آمریکا در هم تنیده، زمان حل و فصل آن بسیار محدود است و اگر اکنون فرصت مصالحه از دست برود، فرصت دیگری در آینده نزدیک پیش نخواهد آمد. به همین دلیل دستیابی به نتیجه ملموس در چندین روز باقی مانده از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.
در این میان سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه و سرپرست تیم مذاکره کنندگان این کشور در 5+1 به کمرسانت گفت حسم این است که احتمال دستیابی به توافق افزایش یافته. او تایید کرد که ارسال اورانیوم غنی شده ایران به روسیه برای تولید سوخت نیروگاه بوشهر یکی از ابتکارهایی است که مورد بررسی قرار گرفت. پیشتر روزنامه نیویورک تایمز این طرح را گشایش بزرگی در مذاکرات هسته‌ای با ایران خواند، اما ایران این گزارش را تکذیب کرد. در میان خبرهای ضد و نقیض از احتمال افزایش همکاری‌های اتمی روسیه و ایران، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، سه‌شنبه به مسکو سفر می‌کند. هدف سفر وی نهایی کردن قرارداد ساخت و راه‌اندازی دو نیروگاه هسته‌ای در ایران و امضای چندین تفاهم‌نامه همکاری اتمی با روسیه اعلام شده. آنا رئیس‌کای رادیو فردا.
خب خبرها و گزارش خبری را شنیدید. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.